خب یه ذره از فضای در واقع پرحاشیه و پر از تنش سینمای ایران بیایم بیرون. این روزها و این هفته ها احتمالاً این تنش ادامه خواهد داشت با در واقع برگزاری جشنواره فیلم فجر. تنش ها کاهش خواهد یافت و شک نکن آقای بهروش خان این تنش ها بعد از جشنواره و در زمان اکران نوروز زیاد میشه. حالا کافه که دیگه نیست، کافه ارگ، و امیدواریم به هر حال دوستانی که میان جای مهناز و اردشیر و محمد رضا و صاحبه دیگه خودشون پیگیری کنن. یه سری بزنم، یه زنگی بزنم به مرشاد ملکی، یه ذره به قول بچه های جدید جوونا بشوره ببره دیگه. مرشاد ما رو با خودش برداره ببره یه نقطه گردشگری باحال ببینیم که چیه. بذار بگیرم شما رو. الو.
سلام.
سلام مرشاد عزیز، چطوری؟
خوبی، سلامتی؟
خوبی، روزت بخیر. یه ذره ما ابتدای کافه، البته ابتدا که نیم ساعتی از کافه شروع شد، یه ذره خبرهای ناامید کننده از سینمای ایران گفتیم، بعد دیگه تا شمارتو بگیرم به کافه یا گفتم بذار حالا این تلخی رو در گفتگو با مرشاد بزداییم و به قول بچه های امروزی مرشاد یه جای خوب معرفی کنه، حالمون خوب بشه، بشوره ببره این تلخی رو.
بله، واقعا ایران یه کشوریه که توی هر فصلش واقعا زیبایی‌های خاص خودش رو داره. سواحل زیبا، به قول من کوهستان‌های سرسبز، آب و هوای فوق‌العاده توی چهار فصل، اماکن تاریخی قدیمی، نمیدونم آثار باستانی کهن، که واقعا همه اینا نشان از فرهنگ و تمدن غنی ایرانه.
دقیقاً
که هر واقعا گردشگری از هر گوشه جهان مجذوب این زیبایی ها میشه. این هفته هم حالا به رسم هفته های گذشته میخوایم جاهای مختلفی رو معرفی بکنیم که واقعا زیباه. اول از همه آقا مصطفی، من جایی که همین جمعه من رفتم رو میخوام معرفی بکنم به دوستان تا داغه و تازه. یه مردابی هست به اسم مرداب هسل، البته بعضی از محلی ها میگن حسل، ولی خب بین همه جا افتاده هسل.
با هی دو چشم هستش، سمت چالوسه.
دقیقا همینطوره. دقیقا یه ده کیلومتر
جای باحالیه.
آره، 10 کیلومتر مونده به چالوسه، یعنی دقیقا عوارضی چالوس. شما به قول من پاشو رو بخواید پارک بکنید، بعد از حالا از سمت تهران دارید میرید به سمت مرزن آباد، بعد از مرزن آباد ماشین رو که پارک بکنی تقریبا یه پیاده روی، حالا یه جنگل نوردی 40 دقیقه 45 دقیقه داره، البته دو تا مسیر داره. دوستانی که آشنا نیستن به اون منطقه، روستای سینوواد، اگه آشنا نیستن حتما از اون مسیر به قول معروف قدیم ماشین رو بوده، ولی خب از زمانی که یه پلی داشته تخریب شده دیگه ماشین رو نیستش.
بهتر پیاده برن. ماشین میرفت آغوم میکرد.
دقیقا همینه. دقیقا
مرداب هسل، محلی ها تالاب کنیچال هم بهش میگن.
آره، چند تا اسم داره.
چه رنگی بود مرشاد؟ صورتی، سبز یا قرمز؟
حالا من به قول معروف خبرهای ناگوار شما گفتید در رابطه با سینما، من یه خبر بعدم در رابطه با مرداب هسل بدم. حالا بیرنگ بود. حالا دلیلم داشته.
آقا جلبکی مگه میشه بیرنگ باشه؟
حالا همینو میخوام بهتون بگم دیگه.
این بهروش چایی برای ما بالاخره آورد بعد قرن‌ها، دارم تشکر میکنم ازش.
آره، یه کارزاری به قول معروف دیگه البته میخواد راه بیفته که بتونن این مرداب رو احیا بکنن. متاسفانه عید پارسال و عید پیارسال و عید سال قبلش، حالا دوستان، حالا یا تهرانی‌ها یا خود شمالیا که بعد از عید، یعنی بعد از 13 به در رفتن به دل این جنگل و این مرداب زدن، متاسفانه ماهیای قرمزش رو با خودشون بردن داخل این مرداب، رها کردن. ماهیای قرمز، این جلبک هایی که شاید یه سطح شاید 1 سانتی متری از این مرداب رو گرفته بود رو خب میخورند و از بین میبرند. میدونید بعضی از این ماهیای قرمز خودشون به عنوان یه انگل حساب میشن، با اینکه خب خیلی زیبا هستن و خب خیلی همه مردم دوست دارن، ولی ممکنه هم مریضی هایی داشته باشن، هم باعث بشن که اکوسیستم یه منطقه به هم بریزه. متاسفانه سطح روی این مرداب رو تناول کردن و خوردن و از بین بردن و خب آب این مرداب دیگه فقط آبه، یعنی شما رنگ آب رو میبینی و کف آب رو میبینی. در قدیم این مرداب رنگ‌های مختلفی داشت، رنگ صورتی میشد، رنگ سبز میشد، رنگ زرد شد، با توجه به فصلهای مختلف رنگ عوض میکرد، ولی الان این صحنه رو نمیبینی.
ای بابا، من میشد 20 خورده سال پیش دانشجو بودم اونجا رفتم، من درس چالوس میخوندم، اصلا مردابه واقعا حتی برگ درخت ها رنگاش متنوع بود، مثلا توی یه فصلی زرد و قرمز و سبز و اینا همش بود. الان خیلی ناراحت شدم، مردابه هسل چرا این شکلی شد؟
آره واقعا وضعیتش وضعیت خوبی نیست، یعنی حالش حال خوبی نیستش. حالا چند تا از به قول معروف محلی های اونجا من صحبت کردم باهاشون، مثلا یکی از دوستان که از بزرگان اونجا هستش، آقای مهدی کوهستانی، آقای مجید حسن علی چشانی، من باهاشون صحبت کردم و خب یه طرحی ریختن که بتونن انشالله این ماهی ها رو از دل این عبت، کار خیلی سختیه ولی بتونن این ماهی ها رو جدا بکنن از این به قول معروف مرداب، با اینکه حالا تخریزی هم داره و خب یه زمانی میبره، شاید یه 3-4 سالی طول بکشه بتونن احیاش بکنن. من خودم هم توی این راه باش حتما هم قدم خواهم بود، چون من خیلی سال پیش مرداب هسل رو دیده بودم که خیلی زیباتر از این بودش، ولی خب الان به این حالت در اومده دیگه. یعنی مردم شاید فکر میکردن که با رها کردن این ماهی ها در دل طبیعت کار خوبی دارن انجام میدن، البته با قول معروف علم این رو نداشتم و نمیدونم، شاید دارن تیشه به ریشه این مرداب میزنن، ولی خب متاسفانه این مسئله پیش اومده. انشاءالله یک کوچولو جلوتر بتونن این رو احیا بکنن و بتونن حالا به اون حالت اولیش برگردن.
اونجا که من یادم پوشش گیاهی بسیار بی‌نظیری داشت، درخت راش داشت، درخت ممرز داشت، درخت انجیلی داشت، عرض بکنم که یه مقداری درخت های آزاد بود، شمشاد اونجا بود، خیلی درخت های خوبی و میوه های جنگلی هم داشت.
واقعا سیب ترش جنگلی داره.
داره هنوز؟
داره داره هنوز. این هفته که ما رفتیم یه میوهی داره، ما بهش میگیم ازگیل تو تهران.
بله.
میگیم ازگیل جنگلی مثلا. بله. ولی خب خود محلی ها واژه دیگه ای استفاده میکردن. اون راد داشت، هنوز البته نرسیده بود، هنوز گس بودش، ولی خب واقعا درخت
معلوم یه ناخونکی هم زدی ها.
آره یه کوچولو، ولی هنوز نرسیده بود،
ناخونک زدی مرشد،
هنوز نشد. درخت های منحصر به فردی داره، این درخت های انجیری که شما فرمودی درخت هایی که واقعا مختص ایرانه، یعنی
معلوم.
از ایران دارن الان میبرن توی اروپا این درخت ها رو تکثیر بکنن. ما یک به قول معروف دکتر به قول معروف زمینشناسی همراهمون بود و طبیعتگرد ماهری همراهمون بود به اسم دکتر عبداللهی، کامل درباره این مسائل برای ما توضیح داد، گفتن این درخت انجیری رو اروپایی‌ها دنبالشن که داشته باشن، ولی متاسفانه خیلی سال پیش نسلش توی همون اروپا منقرض شد، فقط هم کشور ایران داره این نو درخت. و این درخت رو نمیدونم شما نزدیک دیدید یا نه،
بله.
این درخت میپیچه به هم دیگه و این درخت از شاخه به شاخه دیگهش وسط شاخه میزنه و اینقدر این درخت زیباه، واقعا
بسیار چوب محکمی داره این درخت. من چون چوب شناسی خوندم، بسیار چوب محکمی داره و اساسا عمده انجیلی ها توی منطقه گیلان، منطقه مازندران خیلی زیاد، یه بخشی از گیلان هم داره و منحصر به فرده. حالا امیدواریم که خوب بشه. آدرس این کمپین یا به قول خودت کارزار رو هر وقت چیز شد راه افتاد اعلام کن که علاقمندان به اون منطقه، به طبیعت، به اونهایی که به هر دلشون برای منابع طبیعی میتپه بیان کمک کنن دیگه. آقا
واقعا همینطوره، حتما من از طریق رادیو نمایش و برنامه جذاب رادیو اگ حتما من این رو اعلام میکنم که مثلا فلان روز قراره که برن این تالاب رو به قول معروف حالش رو خوب بکنن، حتما من اعلام میکنم. اگر دوستان دوست داشتم تشریف بیارن کمک کنن، همه با هم دیگه برگردن این مرداب رو به به قول معروف به وضعیت اصلی خود.
ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد. سوغات مرشاد ملکی عزیز به کافه ارگیا امروز معرفی منطقه مرداب هسل در مازندران چالوس بودش که امیدواریم حالا حالش هم خیلی خوب بشه. واقعا هر نقطه ای از ایران که میریم همونطور که مهشاد گفت میتونیم تکه های از بهشت رو شاید مشاهده بکنیم روی زمین و در کشورمون، و حیفه که این اتفاق بیفته و اینجوری این منابع طبیعی ما حالا دانسته یا نادانسته به هم بریزه. مرشاد جان از تو خیلی خیلی ممنونیم، این هفته احتمالاً یه بار دیگه هم میایم سراغت.
در خدمت شما هستم مصطفی، روزتون خوش.
خیلی مراقب خودت باش، خیلی خیلی ممنونم، به خدا میسپارمت. به روش چایی که دادی غن ندادی، آخه این چه وضعه سرویس دادن تو این کافه؟ حالا یه موسیقی پخش کن دوباره بیشتر بشوره ببره بیا. میدونی یه چیزی رو الان مهناز خانم؟
بله.
تو این ماجراهای بین تو و اردشیر و رفیقاش که پیش اومد و خودت هم گفتی که خب بعضی موقعها رازهایی رو به بعضی از رفقات گفتی، به بعضی از نزدیکانت گفتی،
رازهای خودمها
فاش شده. آره
آره،
رازه فاش شده و در واقع یکی از آسیبهایی که این ماجرا میزنه، بدترین بخشش میدونی چیه؟ وقتی که راز یکی فاش میشه، اعتماد تو به اون دوست، به اون فامیل، به اون اعضای خانواده یه جور زیادی از بین میره.
یعنی یه بخش زیادی از اعتماد توی همین رازداری هست. حالا غیر از این که طرف حافظ مال تو باشه، جان تو باشه، برای حافظ راز تو هم باشه دیگه، خیلی اتفاقا میتونه.
برای منم این اتفاق افتاده، دوستی که اصلا فکرشو نمیکردم، اصلا فکرشو نمیکردم رازو فاش کرد، بعدش هم خیلی عذرخواهی کرد، گفت آقا اشتباه کردم و نمیدونستم و یه جایی بودیم و دهنم پرید و جب گرفت و اینا، اون فایده نداشت چون بعدش دیگه واقعا نتونستم هیچ وقت به اون دوست اعتماد کنم.
حالا یه چیز دیگه آقای محمودی، غیر از این آدمهایی که رازدار نیستن، من میدونی بیشتر چی رنج میبرم؟
از چی؟
آدم هایی که به زور تو سوال میپرسن و به زور میخوان که تو جواب بدی.
آها آها،
مثلا این
سر در بیارم.
آره،
از کارت.
مسافرت تو کجا رفتی؟
آره.
با کی رفتی؟ چقدر خرجت شد؟ الان یخچال توی خونتون چیه؟
فلانجا نشسته بودیم جواب سلام فلانی رو ندادی، مشکلی
آره.
پیش اومده.
شوهر درآمدش چقدره؟ نمیدونم از کجا ده. بابا به خدا اینا اصلا فکر میکنم یه سری مسائلیه که باید توی فرهنگ ما جا بیفته، مخصوصا که ما فرهنگ اسلامی داریم.
موافقم.
حضرت علی میگه تجسس در کار دیگران بسیار 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 کار منفیه. حالا
آره.
من فحوای کلام ایشون رو بخوام بگم، ولی ما میایم در یک فرهنگی که حالا هم دیرینه است هم اسلامیه، اینها رو فراموش میکنیم. خب من بگم از با هم بودن لذت ببرید، از یک معاشرت ساده، از اینکه حال همدیگر خوب کنیم. اگه ما میشینیم توی کافه راجع به سینما حرف بزنیم، راجع به فرهنگ و هنر حرف بزنیم، حالا فکر کن من بیام بشینم اینجا مثلا بخوام 24 ساعته مثلا از اردشیر بپرسم که داداش من الان تو خونه چه خبره، این مربوط به خانواده هم هستا.
بله.
یعنی ما فکر می‌کنیم چون من خواهرشم، چون من مادرشم،
باید
بدونم الان تو خونه‌اش داره چی می‌گذره. و این اتفاق خیلی اتفاق بدیه. حالا به هر حال هممون یک جایی از زندگیمون یه سری اشتباهاتی رو میکنیم. من ولی خواهش میکنم از همه دوستامون که با کافه ارک همراهن صدای ما رو اگه میشن اول تجربهشون رو در این باره با ما در میون بگذارن، ولی اگرم تا الان این کارو میکردن بیان از امروز با هم
یه چیزی هم بگم. گفتی که حالا مثلا یه دوستی رازو فاش کرد و اینها، بعد تونستی ببخشی اون دوستو یا نه؟
یه ذره الان سخته بر. ببین
من بخشیدم، من اون دوستی بخشیدم. که کاری کرد بخشیدم، ولی اعتماد نکردم.
خب ببین بخشیدم، ولی خب دیگه اعتماد که نه، ارتباط باهاش رو قطع کردم کامل.
اوه کلن دیگه
آره.
اصلا
میبینمشون، سلام علیک دارم، بهشون احترام میذارم، ولی دیگه این که
محرم اسرار نیست.
نه محرم اسرار، نه با من صمیمی.
ای بابا ای بابا.
این 301075 برای دوستای کافه ارگه، برای ما پیامک بزنن، درد دلاشون و راجع به رازداری به ما بگن. امروز قرار با هم گپ بزنیم، نگران نباشید، ما پیامک های شما رو میخونیم. حتی اگر ما پیامک های شما رو روی آنتن نخونیم، از روی صفحه مانیتوری که جلوی چشم من هست داریم پیامک های شما رو نگاه میکنیم، اسمای نازنینتون رو داریم میبینیم و این به ما قوت قلب میده. فراموش هم نکنید پلاستیکس که مدتی با کافه ارک همراه شده، امروز هم قرار هستش به 5 نفر از راننده های محترم تاکسی های شهری جوایزی رو بده که 5 دست صفه کلاج هستش. آره و حالا میخوام بریم سراغ نمایشی که دوستامون در پلاستیکس آماده کردن.
میگم زن اول و وسط و آخر همه کتبانوها تویی تو.
خوبه خوبه، هندونه سیر بغل من نذار، گوله این حرفا رو نمیخورم من مولی.
به جون خودت زیلی جون، اگه یه کتبانو تو دنیا باشه که تو تدیک سیب زمینی حرفی برای زدن داشته باشه خود خودتی. اصلا به نظر من به تو مامان جونت باید گینس تدیک سیب زمینی بدن بخور.
مولی ابن پاشو بیا ببین کیه داره با رنگ رو دیوار چیز می نویسه.
حتما از این جووناییه که عقدای سرکوب شده شد داره رو دیوار شهر خالی می کنه.
نه بابا، آقای سرگنده است. نوشته لعنت بر پدر مادر کسی که در این محل آشغال بریزد.
زرزره که خودمونه. خب بذار بنویسه تا مردم یاد بگیرن بیرون گذاشتن آشغال زمان و مکان خاص خودشو داره.
پاشو پاشو برو این زباله ها رو ببر بسا تو سطل زباله سر کوچه، آشپزخونه بو گرفته، حال آدم بد میشه مولی.
خیلی خوب الان میرم دیگه زیلی، حوصله ندارم.
حوصله ندارم چیه؟ میگم بو گرفته.
چیه؟ نکنه میترسی آشغالمون از سرویس جا بمونن دیرشون بشه؟
نه خیر، میترسم طبق معمول زباله رو بعد از رفتن ماشین شهرداری ببری بسار کنار دیوار، بعد جلوی همسایه ها برامو بره.
نترس بابا، چیزی نمیشه زن.
چرا میترسم مولی؟ چیزی هم میشه مثل همیشه.
ای بابا، حالا اگه گذاشتی 2 دقیقه بامونو دراز کنیم. اصلا من نمیدونم چرا اومدم خواستگاری تو، هیچی که خونه داری بلد نیستی، فقط بلدی دستور بدی از گرده من بیچاره پا به سن گذاشته کار بکشی.
اوه آخه این اینم شد زندگی؟ دیگه حنات پیش من رنگی نداره. این حرفا رو برو به زرگنده و اوس عباس سوپری محل و نمکی و این و اون بگو. پا میشه یا پاش تمالی؟
من نمیدونم اصلا چرا خونه شوتینگ دار نگرفتیم. البته خودم الان کاری میکنم از صد تا شوتینگ بهتر. آها اینم از این نشونه گیری رو داشتی زیلی جون؟
ای وای مالی چی کار کردی؟ آشغالا ترکید تو ماشین زرگنده.
عجب مهم نیست کنم جبتت چند وقت زرگنده با این لگنش برای من قیافه میگره.
با چرا؟
رفته صفحه کلاج پلاستیکس رو روش بسته فکر کرده چه خبره.
چی هست؟
میگه اصل قصه هست شتاب ماشینم شده اینه یوز پلنگ.
بیچاره الان یه کار باشم افتاد.
بهتر تا اون باشی دیگه واسه من پوز پلاستیکس رو نده فکر کرده شاخ قولو شکسته.
پا میشی میری ازش عذرخواهی میکنی مولی. تو در همسایه خوبیت نداره زشته مرد.
رسته شدم از دستت زن کنم.
بلنشو میدم چی کنم.
آی محمودی حالا که نمایش دوستان پلاستیکس رو شنیدیم.
حالا خواستم چه فکر کنم، یعنی به چیز داشتم فکر میکردم که حالا شما که گفتی که به حال یه چیز دیگه میدن ما کلاج بخوایم بگیریم کیو باید ببینیم. شما که کلاج
کلاج میگید کلاج.
ما تو ولایتمون میگیم کلاج. حالا شما نمیدونم چی میگیم دیگه.
نه این تلفظ یه سری از دوستانی هستن که توی تعمیرگاه میریم همین کار رو برات تعمیر انجام بدن اینجوری تلفظ رو گفتیم. یه جوری هم با زبون
تعمیرگاهش کنیم قصر.
آره یه جوری هم با زبون
باشه قبول کردیم.
مهندس مکانیک صحبت
قبول کردیم.
حالا میخوام یادآوری کنم که 5 عدد صفحه کلاج قرار هستش که از طرف پلاستیکس تقدیم بشه به 5 نفر از راننده های محترم تاکسی های
کلاج. تموم شد الان برای کلاج داریم
کلاج.
ثبت نام
آره.
می‌کنیم
برای کلاج دیگه نداریم. تموم شد رفت. آقا بس خیلی خندیدیم امروز. بریم سراغ یکی از دوستان عزیزمون که قبلتر هم با ما در کافه ارگ همراه شدن، خانم دکتر عزیز و محترم ما که فکر میکنم حداقل چندین بار خود من باشون صحبت کردم از صحبتشون لذت بردم، امروز هم پشت خط ارتباطی ما هستن. در این لحظه بریم سراغشون. خانم دکتر عرض سلام و درود و صبح بخیر.
سلام و عرض ادب.
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم، روز شما بخیر باشه.
زنده باشین، ممنونم. خانم دکتر امروز دوست دارم که در مورد سواد رسانه ما با هم صحبت کنیم، چرا که ما هر موضوعی رو که توی کافه ارگ در موردش می نشینیم و حرف می زنیم آخرش می رسیم به اینجا که ما در دنیای رسانه، در دنیای سینما، جاهایی که میشه فرهنگ سازی کرد، می تونیم این اتفاقات رو رقم بزنیم و فرهنگش رو جا بندازیم. حالا رسانه خودش یه دونه از کانال‌های خوبی هست که این اتفاق‌ها میتونه درش بیفته، اما اینکه ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم هم یه چیز دیگه است. حالا من می‌خوام اصلا از ابتدای قضیه شروع کنیم. این که اصلا سواد چیه، رسانه چیه و سواد رسانه‌ای چیه؟
زنده باشین. بله به موضوع بسیار عالی اشاره کردید فرکان خانم. واقعا سواد رسانه‌ای تو قرن حاضرمون به عنوان یه مهارت حیاتیه برای شهروندان، برای هممون، و میتونم بگم که به عنوان یه پادزهری میتونه باشه در مقابل تسلط و برتری رسانه ها. برای چشم پس من خدمتون عرض میکنم. اول اجازه بفرمایید من یه سلام بگم خدمت شنوندگان خوب برنامه کافه ارگ، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، ممنونم.
خواهش میکنم. عرض کنم که متاسفانه یکی از مهمترین چالش های عصری که داریم توی زندگی میکنیم اینه که دیگه ما مرزی بین زمان و مکان نداریم و متاسفانه یا خوشبختانه شاهد انتشار بیش از حد پیام های رسانه‌ای توی زندگیمون تو جامعهمون هستیم. قبلا ما دیگه هممون میدونیم دیگه، میگفتیم چهار دیواری و اختیاری دیگه.
آره،
تو خونه‌هامون.
آره.
ولی الان دیگه تو خونه‌هامون چارچوب انحصاری و شخصی وجود نداره. چرا؟ چون که همین خونه ها، همین فضا یه جایی شده برای نفوذ همین امواج رفتانه.
بله.
توی روزگاری که الان داریم با گسترش متأسفانه یا خوشبختانه بازم میگم،
بله،
شبکه واقعا هزاران شبکه رفتانه هستیم که اخبار و مطالب تو کسری از ثانیه به همه ما تو اقصانوقات جهان میرسه.
بله.
تو این جلوشو بگیریم.
بله.
حالا اگه افراد یه جامعه سواد رسانه‌ای نداشته باشن چی میشه؟ باعث میشه که قدرت تشخیص واقعیت رو نداشته باشن دیگه، و میتونن تحت تاثیر مثلا شایعات کذب قرار بگیرن، در نتیجه مثلا دچار یه نوع هیجانات حزن‌گذاری بشن که باعث بشه یه سری تصمیماتی بگیرن که شاید بی نهایت سطحی هم باشه.
بله.
و میتونه این تصمیماتی که میگیرن صدمات زیادی رو به ساختار جامعه و امنیت مردم وارد بکنه.
درسته.
حالا سوالمون اینجاست دیگه، ما چطور میتونیم یه زمینای شناختی و یه انگیزای لازم رو توی شهروندامون ایجاد بکنیم تا هر کسی خودش بتونه نسبت به محتوا و عمل کرده رسانه واکنش نشون بده؟
بله.
و در مواجهه خودش با اون رسانه ها و محتوایی که اون رسانه ها دارن بتونه از طریق تحلیل کردن، فکر کردن، بتونه درست و از غلط تشخیص بده و اونا رو مورد استفاده قرار بده.
بله.
خوشبختانه همواره دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و همچنین آسیب پذیری شهروندامون توی جامعه جهانی وجود داره و نسبت بهش دارن فکر میکنن، و برای اینکه کاهش بدن اثرات مخرب اینو مادم یه سری ایده و پیشنهاد میدن که یکی از این پیشنهادات میتونه تقویت و آموزش سواد رسانه شهروندان توی جامعه باشه.
بله.
همونطور که اول خدمتون گفتم، آموزش اولویت دادن به سواد رسانه به عنوان یه مهارت حیاتی برای شهروندان تو قرن 21 و میتونه یه پادزهری باشه در مقابل تسلط و برتری رسانه و شهروندانمون در مواجهه با محتوای پیام‌های رسانه واکسینه بکنه. این آموزش
بله.
سواد رسانه به عنوان یه مهارتی در مواجهه با رسانه باعث میشه تا مردم به جای اینکه تسلیم محتوای پیام‌های رسانه‌ای بشن و منفعلانه متاسفانه هر آنچه رو که دریافت میکنن بپذیرن، بیان تلاش کنن تو به عنوان یه مخاطب فعال بتونن اون معنای پنهانی که تو پیام‌ها وجود داره اونو درک کنن، اونو رمزگشایی کنن، اونو مورد ارزیابی قرار بدن.
بله.
و بعد از اون بتونن که برخورد فعالانه با پیام‌های رسانه‌ای داشته باشن. اگر این اتفاق نیفته، یعنی اگر جامعه از سواد رسانه کافی برخوردار نباشه، قطعاً نمیتونه و نخواهد توانست تو فضای سنگین رسانه جهان امروز مسائل و واقعیت‌هایی که وجود داره به درستی اونا رو تغییر و تفسیر بکنه.
درسته.
مثلا فرض بکنیم که یه اتفاقی میفته، یه حادثه‌ای رخ میده، رسانه ها میان تو دوایای مختلف بهش میپردازن دیگه. مثلا بحث کرونا خودمون رو در نظر بگیریم. الان شبکه‌های رسانه‌ای توی سراسر جهان دارن از دوایای مختلف بهش میپردازن دیگه. البته ممکنه هم از تو وهله اول اون چیزی هم که میگن درست باشه ها، اما فقط اون افرادی که داره سواد رسانه هستن میتونن تشخیص بدن که این کدوم رسانه به واقعیت نزدیکتره و کدومشون دارن فقط قصد پوشش خبری غیر واقعی رو دارن.
بله.
مثلا همین تلفن همراه خودمون وقت داره زنگ میزنه، این اطلاعاتی که تو فضا هست یه پل ارتباطیه بین الان منی که به من زنگ زدن و شمایی که با من دارین تماس
بله.
میگیرین. درسته؟
بله. بله درسته.
و یا الان با توجه به این همه روزنامه، مجله، کتاب، خبرگزاری، شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی که زمین و زمان داره سر ماها میباره،
بله،
هممون نیاز داریم که در برابر چنین فضایی یه چتری رو سرمون بگیریم و یه رژیم مصرف درست رو انتخاب بکنیم. هممون نیاز داریم که